سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. شما خوب هستید؟
بزرگوارید، خیلی متشکرم. سلامت
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. اگه اجازه بدید من سوالاتم رو از خدمتتون بپرسم. سوال ابتدایی
یکی یکی بپرسید، منم یکی یکی جواب میدم.
بله حتما.
بله شما مکتوب دیگه کاغذیه؟
بله من ضبط میکنم بعد پیادش میکنم. بله
بله، بعد اینو برای من میفرستید نشریه دیگه؟ نه
بله حتما.
آره. بعد قبل از اینکه چاپ کنیدم اگه سلامی دونید بعد که پیاده کردید یه بار بفرستید، من یه نگاهی بندازم. باید نیسته؟
بله چشمن داری تو ارسال میکنم خدمتتون، از حضورتون تاییدیه میگیرم.
باشه باشه، خیلی متشکرم.
بزرگوارید، منم از شما ممنونم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید علل و عوامل اصلی پیروزی انقلاب در سال 57 چی بود؟
نمیشون در یک مورد یا دو مورد یا علت دو علت بررسی بکنیم. بعد از 28 مرداد کم کم مردم نسبت به حکومت بدبین شده بودن. حکومت گوشتیزایی می دیدن که وسیله بیگانگان آمده به روکا. ولی خب این زاویه که مردم با حکومت پیدا کرده بودن هر روز در سر عملکرد رژیم افزایش پیدا می کرد. رژیم در سال 40-41-42 با این انقلاب سفید سعی کرده بود این زاویه رو یه مقداری کم کنه. یه بخشی از جامعه مثل کشاورزا، روستاییان، کارگران رو تحت عنوان اصلاحات ارضی یا تعیین شدن کارگران در سود کارخونه شد و از این مسائلی که تحت عنوان لوای ششگانه ابتدا بود اینا رو مردم یه مقداری جذب بکنه. ولی بعد از مدتی اینها هم کارهای خودشون از دست داد و نارضایتی در بین مردم افزایش پیدا کرد و فسادی که حاکم بر نظام شاهنشاهی بروز آمده بود سبب شد که مردم یه بدبینی های شدید نسبت به حکومت پیدا بکنه و این همه مجموعه دست به دست هم داد. به اضافه یه سری عوامل منطقی و عوامل بین‌المللی که به وجود آمده بود منجر به حتی دموکرات ها که روی امریکا آمدن تو کار احساس کردن که دیگه دوره محمد رضا پهلوی دیگه منقضی شده، باید تغییراتی ایجاد بکنه و نارضایتی داخلی از عملکرد حکومت چه در زمین های اقتصادی چه در زمین های اجتماعی. مردم ایران بالاخره مردم بخش عمده از مردم مردم مذهبی بودن، خیلی از چیزایی که در حکومت به وجود آمده بود و تبلیغ میکرد مردم بر نمیتابیدن، قبول نمیکرد. در زمین اقتصادی، در زمین اجتماعی، در زمین فرهنگی، در زمین مذهبی به هر حکومت گاهی اوقات خودش رو به متمایل به مذهب نشون میداد ولی در عمل چنین نبودش. این مجموعه سبب شد که مردم از سال 56 دیگه کم کم رو به طرف مخالفت با رژیم شاه جدی تر بشه و خب رژیم هم یک به اصطلاح ناشیگیری هایی کرده بود، نظیر همون مقاله که در روزنامه اطلاعات نوشته بود، یک کبریتی بود که به جرقه بود که روشن کردش و دیگه از اونجا به بعد شروع شد و به 49 ختم شد و از 49 هم دیگه حالتی در آمد که رژیم مجبور شده بود که در تابستان 57 در 12 شهره کشور حکومت نظامی اعلام کنه و به 17 شهریور ختم شد و 17 شهریور هم بعد از 17 شهریور دیگه مخالفت با رژیم شاه خیلی شدید شد تا اینکه در سال در بهمن 57 رژیم سرنگون شدش.
بله خیلی متشکرم. به نقش امام خمینی هم اشاره بفرمایید. نقش امام در رهبری انقلاب چطور بود و چه
میشه؟ امام از سال 40 که وارد جریان انجمنهای ایالتی بلایتی سال 41 به وجود آمد، خب امام هم وارد قضیه شد. همون زمان بعضی از مراجع دیگه هم وارد شده بودن. ولی حوادث سال 42 مثل 15 خرداد به نام امام تمام شده بود و امام خب یه مدتی بازداشت بود و همین بازداشت شدن باعث شده بود که شونو تو جامعه برد کرده بود. بعد از اون مسئله تبعیدشون به ترکیه شد و بعدم به نجف رفتن و در تمام مدتی که در نجف بودن به مناسبت‌های مختلف ایشون اطلاعیه‌ای میدادن، مثل جشن 2500 ساله برگزار میشد یا سرمایه‌گذاری آمریکایی میومدن در ایران سرمایه‌گذاری کنن که منجر به اعتراض آیت الله سعیدی شده بود و بعد مجبور به شهادت آیت الله سعیدی در زندان شد و اینا. همه اینا امام حضور داشتش و حضورش خب هر حال یک مرجع تقلید بود، یک مرجع دینی بود، یک شخصیت مذهبی بود و از یک شخصیت کاریزماتیکی هم برخوردار شده بود، مخصوصا اینکه از سال 42 تا سال 57 در بازداشت و در تبعید و در اینا خودش رو نشون داده بود و نیروهای مذهبی مخالف شاه امام به عنوان یک سمبل مبارزاتی، یک نمادی از مبارزه قبول داشتند و سال 57 هم که دیگه کم کم تمام نیروهای مذهبی و غیر مذهبی و اینا ملی و اینا به این جمعندی رسیده بودن که برای سرنگونی رژیم شاه باید یک رهبری وجود داشته باشه، رهبری واحد وجود داشته باشه. خب اون شخصیت کاریزماتیک امام، اون مرجعیت امام و اون مقاومتی که امام از خودش بروز دادش در مقابل رژیم شاه، ایشون به عنوان یک سمبل مبارزاتی در آورد که همه نیروها تصمیم گرفته بودن که از رهبریشون حمایت کنن. و ایشون هم از زمان سال 56 که جریان حوادث قوم و بعد شهر دیگه وجود آمد، مرتب حضور فعال مبارزاتی داشتند، اعلامی میدادند، سخنرانی میکردند. بعد رفتن ایشون به فرانسه باعث شده بود که به هر حال در تمام مطبوعات دنیا و رسانه های دنیا نامشون پخش بشه و ایشون هم تا آخر مقاومت کردن. مقاومت ایشون نقش خیلی موثری در رهبری ایشون و پیروزی انقلاب داشتش.
بله درسته. سوال بعدیم در رابطه با تفاوت‌های اساسی بین انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاب‌های جهان هست.
ببینید انقلابای عمده‌ترین انقلابایی که پیش از انقلاب اسلامی ایران انجام گرفت، مثلا انقلابی بود که کرامول در انگلستان انجام داده بود، یا انقلاب فرانسه بود، انقلاب کبیر فرانسه بود، یا انقلاب اکتبر شوروی بود، سوسیالیستی شوروی بود، یا انقلاب ماو در چین بود، یا انقلاب کاسترو در کوبا. اینا همه انقلابایی بودن غیر مذهبی بودن. و انقلاب اسلام ایران نقطه تمایزش با انقلابای قبلی بود که از به اصطلاح فاکتور مذهبی برخوردار بود، از کهن مذهبی برخوردار بود. این عمده ترین اختلافی بود که بین انقلاب ایران و انقلابهای قبلی وجود داشت. انقلاب قبلی، حالا مثلا اگه بخوایم استقلال الجزایر هم یه انقلابی بدونیم، برای اونجا نیروهای مسلمان بودن، نیروهای مذهبی بودن در الجزایر علیه استعمار فرانسه، ولی عمده ترین قضیهشون جریان استقلال طلبی از فرانسه بود، جریان به وجود آمدن یک جمهوریت اسلامی نبودش. ولی در انقلاب ایران خب یه انقلاب مذهبی بود دیگه، هم علاوه بر آقای خمینی که رهبری داشتش، بسیاری از نیروهای مذهبی دیگر نقش دوم در انقلاب در رهبری داشتن، مثل آیت الله طالقانی، مثل مرحوم مهندس بازرگان، مثل مرحوم مطهری. اینا هم افرادی بودن که مذهبی بودن و در کادر رهبری انقلاب قرار گرفته بودن و این مجموعه سبب شد که انقلاب ایران یک انقلاب مذهبی و اسلامی باشه.
درسته. سوال پنجم فکر میکنم در همون سوال ابتدایی پاسخش رو دارید، عواملی که باعث شد نظام پهلوی نتونه در مقابل انقلاب مقاومت کنه.
بله اینو گفتم
خدمت شما. اضافه بفرمایید.
چیز خوب ندی وقتی که رژیم دید که مخصوصا سال 56 به بعد، روز به روز دید که در مقابل پیشروی مردم نمیتونه اکثر مقاومت بکنه و هر حادثه ای که اتفاق میافتاد، هر مثلا دولت شریف امامی رو بود، دولت شریف امامی نتونست اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه. و بعد آمد ازهاری رو بردش، ازهاری عنوان یک نظامی بود ولی یک نظامی بودش که نتونست عملا به نفع رژیم تمام بکنه. بعد متوسل به بختیار شد، بختیارم که خب در یک زمانی آمد نخست وزیر شد که دیگه مردم صدارات میلیونی میکردند و یه بقایی که از دوستان میگفت که بچه یکی تازه از دنیا میامدم مرگ بر شاه میگفتش. در اون فضا دیگه رژیم نمیتونست اصلا مقاومت بکنه و مقاومت کرد ولی موفق نبود و منجر به این شد که در 26 دی 1357 شاه از کشور فرار بکنه.
درسته. سوال بعدی این هست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه تغییرات ساختاری در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران عزیز ایجاد شد؟
خب ببینید بعد از انقلاب بر اساس اون رفراندومی که کرده بودن همون در ابتدای سال 58، مردم به نظام شاهنشاهی رو رد کردن و به جمهوری اسلامی رأی دادن. بر اساس اون رأی رفراندوم یا اون رأی گیری که شد، قانون اساسی هم تغییر کرد. قانون اساسی زمان مشروطیت گویی که مثلا در اونجا یک رگهایی از مسائل اسلامی و مذهبی وجود داشت، نمونه که در قانون اساسی مشروطیت بود که 5 نفر از مراجع انتخاب بشن، مشتهدین انتخاب بشن و لاجب تمام لوایح مجلس رأی بدن، نظر بدن، اگه مغایرت با اسلام داشت ردش بکنن. ولی خب در مجموع یک قانونی بود که بیشتر از بلژیک و فرانسه گرفته شده بود. قانون اینا بود که بر منبعث از مسائل اسلامی و قرآن و اینا بود و از نظر ساختاری به حال بعد از انقلاب ایران اعلام جمهوری اسلامی کرد و سعی کرد که قانون اساسیش هم بر اساس مسائل اسلامی تدوین و تصویب بشه.
بله، چه تاثیراتی از انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های آزادی؟ تاثیراتی که انقلاب اسلامی بر جنبش های آزادی بخش اسلامی در جهان؟
وقتی که انقلاب ایران شده بود، اون موقع بوشهرایان اگه اشتباه نکنم وزیر خارجه اسرائیل بود. بعد مشیرایان گفته بود که این انقلاب یک تحولی در منطقه ایجاد کرده، یک زلزله در منطقه ایجاد کرده. و شما اگه دقت کنید بعد از انقلاب هم اولین شخصیت خارجی که وارد ایران شده بود مرحوم یاسر عرفات بودش، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین یا صاف یا پی ال او. بعد خب این نشون میداد که انقلاب ایران با اون شعارهایی که از ابتدا شروع کردش تحت عنوان حمایت از مستضعفین و نمیدونم بر علیه مستکبرین و اینا، خود به خود بسیاری از جنبش های آزادی بخش در سراسر که جهان خودش جلب کرده بود، چه در کشورهای عربی و اسلامی، چه در کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکایی لاتین و اینا. و خب اگه خاطر نمیدونم چه از خاطر شما هست یا نه، در همون سالهای نخستین انقلاب سمینا کنگورهایی تشکیل میشد و نمایندگان بسیاری از جنبش های آزادی بخش و جمهوری اسلامی دعوت میکرد به اینجا که اینا رو دعوت کنه به اینکه در کشورهای خودشون بر علیه اگه حکومت های فاسد رو کار هستن، بر علیه حکومت های فاسد یا اگه حکومت هایی هستن که نمیخوان با حکومتشون مبارزه کنن، بالاخره با نظام امپریالیستی جهانی مبارزه کنن، با صهیونیست بین الملل مبارزه بکنن. و این تأثیری بود که جمهوری اسلامی بر جنبش های آزادی بخش سراسر جهان داشتش.
بله، و سوال پایانیم، چالش ها و مشکلاتی که انقلاب در سالهای اولیه و الان با اون مواجه شد در مسیر خودش چی هست؟
چی فهمیدید؟
چالش ها و مشکلاتی که انقلاب اسلامی با اون مواجه شد بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد از اون.
ببین، بوده که چالش به نظر من بعد از انقلاب مسئله جنگ بود. جنگ 8 سال طول کشید. خب این جنگ وقتی 8 سال کشید از نظر اقتصادی خیلی به مملکت ضربه زد. و اون زمانی که قطعنامه 598 پدید افتاده شده بود، زمانی بود که کفگیر اقتصادی به ته دیگ خورده بود. توجه می‌کنید که دیگه صداش در آمده بود، تا جایی که دیگه مسئولین مجبور شدن که قبول بکنن که قطعنامه 598 با اینکه 1 سال جلوتر ترتیب شده بود، دیگه قبول کردن که بپذیرن. و این 8 سال از نظر خب خیلی از جوان‌ها به شهادت رسیدن، اوضاع خیلی به هم ریخت، اقتصاد خیلی به هم ریخت. این بود. و این یک به نظر من یک نقطه بود برای اینکه یک چالش های اساسی در پیش روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. البته بعد از جنگ بسیار از مسئولین سعی کردن که اون چالش ها رو برطرف بکنن، ولی به هر حال میدونید که 8 سال یک کشور در جنگ باشه و بعدم بخوره به تحریم هایی که در سالهای بعد دهه‌های بعد انجام گرفتش، این مجموعه باعث شد که جمهوری اسلامی با یک چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی روبرو بشه. و خب انتظارم این بود که مدیریت بهتری اعمال بشه از نظر قوه مجریه که متاسفانه خیلی اعمال نشد و منجر به این شد که مهم شاهد اون هستیم که به هر حال چالش های خیلی بزرگی پیش روی جمهوری اسلامی وجود داره.
بله، خیلی متشکرم. سوالات من به پایان رسید. اگر نکته ای هست که در بین سوالات من نبود و تمایل دارید مطرح بشه، من در خدمتتون هستم که بفهم.
من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. حالا اگه با شما به ذهنتون رسید بفهمید من در خدمت شما هستم. بعدم شما اینا رو پیاده کردید بفرستید، اگه اون موقع هم چیزی به ذهن من رسید خدمت شما عرض می‌کنم.
خیلی بزرگواری فرمودید. چشمم براتون برامون دعا بفرمایید. ممنون از شما.
خیلی متشکرم. موفق باشید. خدا حافظ.
Thank you.